چین اجرای یک طرح بلند پروازانه پرهزینه و در عین حال خیلی فراگیر راه ابریشم را در دستور کار خود قرار داده که از آسیا تا اروپا را در بر می گیرد و راه اندازی آن در دو بخش خشکی و آبی در نظر گرفته شده است. در ماه می سال 2015 به این منظور 40 میلیارد دلار از سوی دولت چین اختصاص داده شد. این طرح از راه خشکی سه خط راه آهن را در بر می گیرد که بخش شمالی آن از چین شروع می شود و با عبور خاک روسیه به اروپا می پیوندد که هنوز توافق در این مورد حاصل نشده است. بخش میانه این مسیر از چین به قزاقستان، سپس گرجستان و ترکیه می رسد و از این طریق به اروپا می گذرد. بخش سوم این راه آهن از طریق خاک قزاقستان و ترکمنستان به ایران می پیوندد و سپس با عبور از قلمرو عراق و سوریه و ترکیه تا اروپا ادامه می‌یابد و این مسیر در قلمرو هر کشور مسیر دیگری بین کشوری را ایجاد می‌سازد. این مسیرها قسمان وجود دارند، اما طرح دو مسیر احتمالی دیگری هنوز در دست بررسی است که یک چین قرغیزستان ازبکستان است و دیگر چین قرغیزستان تاجیکستان افغانستان ایران است. مسیر آبی راه ابریشم از ساحل های ویتنام، تایلند، مالزی، سنگاپور، اندونزی، نزدیکی های هند تا بحر سرخ و خلیج فارس می رسد و از این طریق به افریقا و توسط کانال سوئد به بحر میانه زمین می پیوندد. اما مسیر خشکی این طرح در رسانیدن بار به منزل و مقصد موافقتر و زودرس و مهم ارزیابی می شود. 13 دکبر سال 2015 از مسیر راه ابریشم جدید چین، قزاقستان و آذربایجان به گرجستان اولین قطار بارکش رسید. برخی از کارشناسان بر این نظرند که چون روسیه هنوز تمایل چندانی برای اجرای این طرح ندارد، چین مسیر جدید گرجستان را راه اندازی کرد، ولی اگر توافق به دست آید مسیر روسیه خیلی به صرفه است، چون از طریق خاک روسیه تا اروپا سه مرز بدون رد شدن دریای وجود دارد، اما از طریق گرجستان پنج مرز و دو بحر را باید عبور کرد و همچنین ادامه این مسیر از گرجستان تا ترکیه هنوز ساخته نشده است. اما به نظر می رسد که رقابت های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای زیاد پیش روی اجرای این طرح بلند پروازانه چین وجود دارد. اخیراً دانشگاه فردوسی مشهد ایران میزبان همایش بین المللی جاده ابریشم بود که نمایندگان کشورهای مختلف در آن حضور داشتند و به تحلیل و بررسی درباره سود و زیانهای راه ابریشم پرداختند. آقای سید هادی زرقانی، کارشناس ایرانی جغرافیای سیاسی جهان، درباره رقابت‌های موجود میان کشورها روی این طرح گفت:
الان فعلا چین به عنوان یک کشور بسیار بازیگر اصلی وارد میدان هست، امریکا در رده بعد قرار داره، ترکیه بعد، ولی اقبال و توفیق این جاده در و این مسیر و احیاش در صورتی ممکنه که همه کشور مسیر از دینف باشن و نفعی ببرن، حالا کم و زیاد. البته همه کشورها یک رقابتی دارن، بالاخره رقابت‌های وجود دارن. چین به دلیل اینکه سرمبدا جاده ابریشم یک قدرت برتر اقتصاد جهانی هست، دو و در آسیای مرکزی و مسیر بسیار بسیار منافع اقتصادی داره، خیلی بیش از بقیه دنبالش هست. مثلا چین کمیته خاصی رو تشکیل داده، خود مقامات ارشد نظام چین دنبالش هستن، سرمایه گذاری تا 40 میلیارد دلار چین گفته من در آسیای مرکزی، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان ریل می‌سازم، حمله می‌کنم بگه بس بشه. منظور من بیس این که حالا منافعشون چی هست، فعلا توی این منطقه اون که برتر هست، اون که برتره دنبالش، یعنی اون که بیشتر بازیگر مطرح‌تر چینه که خب هم قدرت اقتصادی داره هم سیاسی. بعد امریکا هم هست، البته امریکا هدفش تو منطقه این هستش که در واقع مثل قضیه نفت ایران رو از مسیر جاده ابریشم حذف کنه و یه مقدار دنبال این هستش. ترکیه هم برای خودش دنبال ایده‌آلی هست. ما هم میگیم که ایران به واسطه این که در واقع تو این کمربند هسته مرکزیش هست، نباشد چه دریایش چه خشکی این کمربند قطع خواهد شد. به نظر من کسی که رشتم جغرافی سیاسی هستش که اگر قرار باشد از این جاده و از این مسیر احیاش یک یا دو کشور خاص سود کنند، این به سرانجام نخواهد رسید. ولی هر کشوری بر اساس موقعیت جغرافیایی خودش اگر مطرح بشود این مشکل هم، یعنی تاجیکستان بخشی از مسیر است، قابلیت خودش فعال بکنه، ازبکستان بخشی از مسیر فعال کنه، افغانستان بخشی است، ولی با این رقابت وجود داره. بله من به خصوص عرض کردم دیگه این در واقع ایفای نقش و بازیگری چین زیاد هست که چین الان متهم است به سلطه بر جهان. این جاده بشم خیلی باز باید اقتصاد چین بشه و چین محور باشه.
مسیر کم هزینه و سودآورتر این طرح از طریق خاک روسیه است، اما روسیه به چند دلیل از شرکت در این طرح خودداری میکند. دلیل اول و اصلیش موضوع اتحاد اقتصادی اوراسیا نامورده میشود که در صورت عملی شدن طرح راه ابریشم نفوذ چین در منطقه میافزاید و نقش این اتحاد همینک پنجگانه روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرغیزستان که تاکنون فعالیت چشمگیری نداشته است باز هم کم رنگتر می شود. دلیل دیگر این که مال چینی جای مال روسی را در بازار کشورهای منطقه آسیا مرکزی می گیرد و روسیه مشتریان محصولات روسی را در این منطقه از دست می دهد. ولادیمیر پتروفسکی کارمند علمی اینستیتوت شرق دور بر این نظر است که پیش راه نفوذ اقتصادی چین را به هیچ عنوان نمیتوان گرفت و اگر روسیه راضی نشود که راه ابریشم از طریق مرزش عبور کند، پس چین از طریق کشورهای آسیا مرکزی این طرح را عملی میکند و باز هم بازار آسیا مرکزی را زیر نفوذ خود قرار میدهد. به این خاطر روسیه با شرکت در این طرح باید از امکانات موجود به نفع خود استفاده برد. کارشناسان میگویند چین امکانات مالی فراوان را داراست و عملا طرح راه ابریشم برای توسعه بیشتری اقتدار اقتصادی چین در نظر گرفته شده است. چین با تأسیس یک مسیر واحد خشکی و یک مسیر آبی در آینده تلاش میکند تولید محصولات چینی را افزایش داده، صادرات محصولاتش را و بازارهای بین المللی بیشتر براه ماند. چین با این طرح میخواهد قاعده و معیارهای تجارت جهانی را به نفع خود آسانتر کند و با پرداخت باج و مالیات گمرکی اندک محصولاتش را به بازارهای منطقه عرضه نماید و با تشکیل منطقه های آزاد اقتصادی در کشورهای دیگر دسترسی به مال و کالای چینی در نکات مختلف جهان را آسان‌تر سازد. اما عملی شوی این طرح به هماهنگی و همکاری بیشتر کشورها بستگی دارد و چون عرضه مال چینی به بازار کشورهای دیگر میتواند تهدیدی برای توسعه تولیدات داخلی کشورهای ضعیف‌تر باشد، شاید برخی از کشورها آماده چنین همکاری نباشند. آقای زرقانی کارشناس ایرانی مسائل منطقه با بیان اینکه این طرح بلند پروازانه است اظهار داشت:
البته بعضی ها میگن این طرح بلند پروازون است، نمیشه، چون کشور مسیر منافع و دیدگاه متفاوتی دارن و خیلی سخت است که اینا رو دور هم در قالب یک مسیر همگرا، مثلا شما بس کنید اگه قرار باشه فعال بشه مثلا باید حذف جوادید داشته باشید، حذف ویزا داشته باشید و مثل اینها دیگه. الان مثلا ولی ما اینجوری نیست، یعنی مثلا دوتا همسایه ممکن است به هم خوب نباشه، این جاده از این همسایه رد میشه که همشون به هم خوب نیستن. البته چینی ها میکن ما دنبال این هستیم که بر اثر روابط اقتصادی زمینه های فرهنگی سیاسی رابطه هم بهتر بشه. شعارشون اینه همکاری گمرکی و در ضمن همکاری فرهنگی اجتماعی گردشگری. اما بازم تاکید میکنم این حرف ها شعارهایی است که وجود دارد و ممکن است پشت این شعارها منافع چین نهاده.
کارشناسی مسائل جغرافیایی سیاسی جهان آقای سیدهادی زرخانی همچنین منطقه آسیا مرکزی و ایران و خاورمیانه را منطقه مورد توجه ویژه معنی داد کرد و گفت:
اساسا منطقه آسیای مرکزی اصطلاح میگن که میدان بازی بزرگان از قدیم بوده است، یعنی دائما درش صحنه رقابت قدرت جهانی وجود داشت. مثلا شما توی نظریه ژئوپلیتیکی میگن هارتلند، نمیشنید نشنید هارتلند میگن یه آسیای مرکزی، منطقه وسط آسیای مرکزی در اون هارتلند بوده، از زمان مکیندر مطرح شده، از بعد ریملند مطرح شده، اخیرا مثلا میگن این منطقه حتی به همراه منطقه جنوب غرب آسیا منطقه تمرکز انرژی است، یعنی آسیای مرکزی و خلیج فارس بهش میگن بیزی استراتژیک انرژی. یعنی هر زمانی به یک دلیلی اینجا منطقه استراتژیکی بوده، حالا استراتژی اقتصادی، سیاسی، نظامی، هر کاری، و مورد توجه. الان آنچه باعث رقابت هست این هستش که بحث اقتصادی است، قرار است یک مسیری که باش میگیم جاده فعال بشه و از این مسیر فعال کشورها تبادلات انجام، تبادلات گسترده است، فرهنگی هست، گردشگری هست، اقتصادی هست، حمله بار هست، صادرات وارد نشه. خب اینجا در واقع همه کشورها هم به دنبال منافع خودشون هستن. منطقی اینه که هر کشوری اگر قرار باشد این مسیر و این جاده احیا بشه و موفق باشه، باید از این استقرار، از این سفره پهن شده همه منافعشون رو ببرن، وگرنه دچار اشکال میشه.
در این میان عبور طرح راه ابریشم از مرز تاجیکستان که درباره اهمیت آن زیاد گفته می شود هنوز نامعلوم است، اما به نظر کارشناسان کشورهایی در حال رشد مانند تاجیکستان با ظرفیت و توان کمتر همیشه در مقام بعدی قرار می گیرند و کشورهایی که جمعیت زیادتر و ظرفیت‌های بیشتر دارند در مرکز توجه قرار دارند. با وجود آنکه نقشه عبور راه ابریشم از طریق تاجیکستان هنوز تایید نشده است، ولی به نظر تحلیلگران چین برای نفوذ بیشتر در این کشور و از این طریق برآمدن به بازارهای منطقه زمینه‌سازی را شروع کرده است و تبریم سال تعمیر و تجدید راه‌های اساسی تاجیکستان از جانب شرکت‌های چینی، اختصاص قرض‌های امتیازناک چین برای تشکیل نظام یگانه ملی انرژی تاجیکستان، ساخت صدها کیلومتر راه و پیوستن مسیر جنوب به شمال و همچنین افتتاح راه ماشینگرد با چین از جمله این برنامه ها است. تاجیکستان تولیدات داخلی خیلی ناچیز دارد و فعلا به واردات مال و محصولات چینی شدیداً نیاز پیدا کرده است و گردش مال میان تاجیکستان و چین حدود 2 میلیارد دلار است که از روی برنامه دولتی در 5 سال آینده در نظر است که این رقم به 3 میلیارد دلار برابر شود. راه ابریشم یکی از ابتکارات اساسی سیاست خارجی چین برای گسترش حوزه نفوذ و تاثیرگذاری خود به دیگر مناطق است. این طرح که بیش از 4 میلیارد نفر، یعنی 63% از جمعیت جهان و 21 تریلیون از تولید ناخالص جهانی را در بر می‌گیرد، توسط رئیس جمهوری چین در سپتامبر سال 2013 اعلام شد و از دو بخش کمربند اقتصادی راه ابریشم و راه ابریشمی دریایی تشکیل شده است.